بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عنوان مبحث ما تقديم الأزهر الظاهر. در پنج فصل بحث میکنیم. اولی این شد که اذا دار الامر بین التصرف فی العام او المطلق، این خواندیم. دوم این شد که اذا دار الامر بین الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی، اینم خواندیم. فعلا سومی هستیم، ناقص ماند. اذا دار الامر بین کون شیء مخصصا او ناسخا، این دو صورت دارد. یک صورت را دیروز خوندیم، اون کدومه؟ در قرآن مجید آمده است که فلهن الرب، آنان یک چهارم میبرند، و لهن نصام یک هشتم. ولی در روایت داریم که لا ترسل مرأت من العقار. آیا من العقار مخصص قرآنه یا بگیم از قرم ناسخه؟ فقط بس در یکی ها. آیا این حدیث امام صادق لا ترس ناسخه یا مخصصه؟ عرض کردم که نباید کلمه ناسخ را به پار ببریم، چون بعد از رحلت پیغمبر نسخی در کار نیست. حتما باید مخصص باشد. مخصص هم دو احتمال داشت: یا در کلام پیغمبر بوده فراموش شده، گفته میرم نیست، فقط پیغمبر اکرم نگفته مصلحت نبوده بفرماید. مردم باید تا زمان امام صادق به همان حکم ظاهری عمل کنند، حکم واقعی در زمان امام صادق، و از همین طریق تمام مخصص ها را توجیه می کنیم که مخصص ها در لسان نبی نبوده، بعدن بوده، مصلحت در این بوده. تا اینجا دیروز خواندیم. اما همین یه شق دیگر دارد. من این شق دیگر را میگم، سوال میکنم فرقش با شق اول چیه؟ در لسان امام باقر آمده التحالو حرامان. آقایون میدون التحال همان اسپرز است که شما میگید، یه بسته خونیه، اگر بماند کم کم خونابه میشه، بعد از بین میرود. التحالو حرامان. در لسان امام صادق آمده اجزاء الذبیحه حلال. امر دائر است که آیا کلام امام باقر مخصص کلام امام صادق باشد؟ اجزاء الذبیحه حلال الا التحال، یا کلام امام صادق ناسخه کلام امام باقر باشد؟ فرقش با قسم اول چه شد؟ در اولی فقط یک شیء کلام امام با قرآن می سنجیدیم، کلام امام یا ناسخه یا مخصص. اینجا نه، هر دو را با هم می سنجیم، هر دو، یا کلام امام باقر مخصصه یا کلام امام صادق ناسخه. بنابراین در اولی حکم دائر مدار یک چیز بود، کلام الامام ناسخون در قرآن نعوذ بالله او مخصصون. اما در اینجا هر دو را میگیم، میگیم اما هازا مخصصون او حضاکه ناسخون. در اینجا شیخ الله مقامه در رسائل آقایان ملاحظه فرمود که این مبحث را رسائل به آخر آورده، ولی ما جلو کشیدیم کما اینکه دیگران هم جلو کشیدن. جناب شیخ در رسائل فرموده که ما معتقدیم کلام امام باقر مخصصه، نه اینکه کلام امام صادق ناسخه. چرا؟ لکسرت نسخه، لکسرت تخصیصه و قلت نسخ. تخصیص زیاده، نسخ کمه. نسخ خیلی کمه، یکی دوتا بیشتر نیست. بنابراین باید بگیم کلام امام باقر مخصص کلام امام صادقه. قهدن تحال بشود حلال، از قرب خد به حرام. نباید بگیم کلام امام صادق ناسخ کلام امام باقره. نسخ کمه، تخصیص زیاده، قائل به تخصیص بشیم. محقق خراسانی ببینید چه دقتی دارد، چقدر احاطه بر رسائل دارد. دوتا اشکال خیلی دقیقی به شیخ دارد، ولو اشکالها قابل رفعه، اما حاکی از دقتشه. به شیخ میگه که جناب شیخ، فرمایش شما در اینجا با گذشته متناقضه. سابقا شما گفتید که عام مقدم بر مطلقه، اما در اینجا لازمه فرمایش شما این است که مطلق مقدم بر عام باشه. همین کفای همینه. حالا این مدرس خوش انصاف چقدر فکر کند که آخوند چه میخواد بگه؟ میگه فرمایش شما با گذشته مخالفه. گذشته گفتید عام مقدم بر مطلقه. چرا؟ گفتید مطلق شک در مقتضیه، عام شک در مانعه. اما در اینجا نتیجه فرمایش شما عکسه، مطلق را بر عام مقدم کردی. مطلق کدومه؟ قول امام باقر مطلقه، اتحاد و حرامان مطلقه. چه مطلقیه؟ آیا مطلق افرادیه یا مطلق ازمانی؟ ازمانی. مطلق ازمانیه. اتحاد و حرامان مطلقان ازمانن، افرادن که نه، ازمانن. اما قول امام صادق که میفرد اجزاء و ذبیحته حلالون، اون عامه. شما آمده در اینجا مطلق را بر عام مقدم داشتیم. اولی مطلقان ازمانن، دومی عامون افرادن. آمده مطلق را بر عام مقدم کردی. چرا؟ گفتی چون تخصیص زیاده. میگیم قول امام باقر مخصصه، ولی توجه نکرده که با این کلمه گذشته را از بین بردی. اینجا آمدید مطلق را بر عام مقدم کردی. آقای حبیبیان میگه من یاد گرفتم، سال دیگه میخوام برم همدان مدرسه آخوند کفایت تدریس کنم، اینجا را به همین بیان خواهم کرد انشاءالله. آرزو بر جوانان عیب نیست. خب این اشکالشون از نو سازی کنیم. امشب رسائل را ببینید، کفایه را ببینید. اشکال کفایه دو کلمه است، گوشش بنویسید توضیح. حاصل این است که مرحوم شیخ میگد که من معتقدم قول امام باقر مقدم بر عامه. چرا؟ این تخصیصه. اگر قول امام صادق مقدم کنیم نسخه، نسخ کمه، تخصیص زیاد. آخوند میگد این حرف شما درسته، ولی اگر قول امام باقر را مقدم کنی، قول امام باقر مطلقه زمانن، موقع مطلق را بر عام مقدم کردی و حال اینکه عرض کنم در گذشته خلاف این را گفتی. این حاصل اشکال آخوند بر رسائله. قلتا بگیم جناب آی آخوند، فرمایش شما رو مبنای شیخ وارده، چون شیخ در گذشته گفت که در مطلق شک در مقتضیه. اما در عام شک در رافع. و رو مبنای ما اگر یادتون باشد گفتیم هر دو شک در رافعه. چرا هر دو شک در رافعه؟ چرا هر دو حتی در مطلق شک در رافعه؟ گذشته خونده ما. چرا در گذشته گفتیم حتی مطلق هم شک در رافعه؟ بله عرض کنم یادت بیاد. آیا آخوند در گذشته شیخ گفت که شک در مطلق شک در مقتضیه؟ چرا؟ به جهت این که شک دارم که آیا اون دلیل منفصل بیان هست یا بیان نیست. چون شک دارم که آیا اون دلیل منفصل که عام باشد بیان مطلق هست یا بیان مطلق نیست، و با شک در بیان شک در مقتضیه. چون مقدمات حکمت سه تاست: کون المتکلم فی مقام البیان و عدم القرید علی البیان. احتمال میدیم اون عام به منفصل بیان مطلق باشد، ولذا مطلق شک در بیان شک در مقتضیه. چه جواب گفتیم به آقای کرمانشاه که دیروز نیامدی؟ نه. چه جواب گفتیم؟ احسن. جناب از رمضانه گفت، گفتیم بابا اگر گفتن عدم البیان بیان متصل را گفتیم. متصل که نیست، نه منفصل. و الا اگر بیان منفصل را هم بگیریم باید فاتحه مطلقات را بخونیم. رو مبنای شیخ اشکال وارده. شیخ معتقد است بر این که شک در اطلاق از قبیل شک در مقتضیه، چون ممکنه منفصل، چون ممکنه منفصل بیان باشه. در جواب عرض کردم که آقا منفصل میزان نیست، متصل میزانه. در متصل هم که نیامده، این مطلق بیان نیامده، پس این هم مقتضی موجوده شک در رافعه. خرجنا به نتیجه تالیه، خرجنا به نتیجه تالیه. آقای شیخ فرمود که ما معتقدیم قول امام باقر مخصص قول امام صادقه. آقای آخوند گفت با این فرمایش گذشته را باطل کردی، قول امام باقر مطلقه و مطلق مقدم بر مطلق مقدم بر عام شد، این برخلاف گذشته است. سه، عرض کردیم اشکال رو مبنای شیخ وارده، چون شک در مطلق از نظر ایشان شک در مقتضیه، اما از نظر ما اشکال وارد نیست. حتی شک در مقتضی هم شک در رافعه. چرا؟ لازم نیست که هر بیانی ولو منفصل مطلق را خراب کنه. مطلق را بیان متصل خراب میکنه، بیان منفصل خراب نمیکنه. پس این هم شک در رافعه، اون هم شک در رافعه. اشکال بر مبنای شیخ وارده، اما رو مبنای ما وارد نیست. هازا هو الاشکال الاول. الاشکال الثانی، اشکال دومی که آیا آخوند به شیخ دارد در کفایه یه خطه، اون کدومه؟ بگد جناب شیخ اگر شنیدید بر این که از هر بر ظاهر مقدمه، باید این قرائن در خود کلام باشد، باید قرینه در خود کلام باشد، نه قرینه خارجیه. قرینه خارجیه کدوم؟ چون در دنیا نسخ کمه، نقصی زیاده، پس ما میگیم قول امام باقر را مقدم میکنیم بر امام صادق. چرا؟ چون در خارج ثبت ان التخصیص کثیرون و نسخ قلیل. این که نشد، از هر اون است که قرائن المکتنف بالکلام به خود کلام بپیچه. این به خود کلام نپیچیده، یه قرینه خارجیه است. با قرینه خارجیه ظهور درست نمیشه. چقدر دقت کرده؟ گناه از علیه. اینم جوابش واضحه. اون این است که ما ظهور نمیخواهیم. ما میگیم سبب میشود که مجتهد مطمئن بشود که این مقدم بر آنه، البته ظهور درست نمی کنه، ظهور باید حتما به کلام بپیچه، اما در خارج وقتی مجتهد این دوتا را ببیند با توجه به این که تخصیص زیاده نسب کمه، حدس می زند که قول الباقر مخصصون لا قول صادقه لا سخون، همین. بلی ظهور درست نمی کنه. تا اینجا حضرت ما بحث سنائی کردیم، یا هوش، تا اینجا ما بحث سنائی کردیم یعنی اصولی بحث کردیم، اما از نظر فقهی، از نظر فقهی این مباحث را ما میذاریم کنار، میگیم کلام امام باقر و صادق مقدم مؤخر مؤثر نیست، هر دو لسان نبیه. اگر در لسان نبی این دو روایت وارد بشود، در لسان نبی روی عن النبی انه قال اتحاد حرامان و روی عن النبی ان اجزاء الذبیحة حلالون، اگر در کلام نبوی حد را ببینیم چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ بگیم اولی مخصص دومیه. دیگه خودمون در گرفتار این بحث های اصولی معقد نمی کنیم. ما میگیم کلام ما به باقر مقدمه، او مؤخره، تمام کلمات معصومین ما لسان نبی هستن، اینا علوم نبوی را اظهار کردن. حتی ممکنه کلام امام هشتم از قرم خدمت مخصص قبلی باشه، و بالعکس اگر هر دو را از آثار نبوی یا ببینیم سب نمی کنیم، میگه اولی مخصص دوم، میگه تمام. پس بحث ما اگر سنائی باشد، همونطور که آیاخوند شیخ میگه، اما اگر از سناعت بریم بیرون، بریم متن فقه، هر دو کلام پیغمبره، میگن این مخصص آنه، دیگه صبر نمی کنن که المطلقا شک در مقتضیه، عام شک در رافعه. تمر کلام فی القسم الثالث. آیه که من شای هر سته رو بگم، ازادان الامر بین المطلق و العام، ازادان الامر بین الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی، ازادان الامر بین کون شیء مخصصا او ناسخا، یعنی دو صورت بود، گاهی یکی بود گاهی هر دو را به هم وصل می دادیم. الرابه اذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقن، اذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقن، همینا که ما میگیم ها اسمش درس خارجه، و الا درس سطح، یا از رسائل میگیم یا از کفایه میگیم یا توضیحات میگیم. تمام نظرم این است که آقایان متن کتاب ها را قبلا مطالعه کنیم. مولا گفته اکرم العلماء، چشم، همان مولا گفته لا تکرم الفساق، چشم، عالمی هست عادل، لا تکرم میگه من جنگی ندارم، فاسقی هست لب و فروش، اکرم العلماء میگه من کاری ندارم، انما الکلام اذا کان عالما و کان فاسقا عامل من وجه. در این مجمع چه کنیم؟ اما ما میدیم این مولای ما امیر المؤمنینه، یبغض الفاسق، از فاسق بدش میاد، یبغض العالم الفاسق، بدش میاد، علم داریم به بغضش. این سبب میشود که ما مجمع را از تحت اکرم العلماء بیرون کنیم، تحت لا تکرم الفساق. البته این ظهور نمیدهد، ظهور ساز نیست، ظهور باید حتما المکتنف بالکلام، به کلام بپیچه، اما این سبب می شود که مجتهد اون را بر این چه کنه؟ آقا مقدم کنه، توجه فرمودی، المکتنف بالکلام، این سبب می شود که اون را بر این مقدم کنه. باز آقایون اشکال نکنید که بحث ما در تقریب الازهر الازاهره، البته ظاهر و بظهر نیست، اما در مقام اجتهاد مجتهد وقتی میبیند مولا از این بدش میاد، بعید است که بگد اکرم العلماء حتی شریح قاضی را همه کرامش کن. این چهار. الخامس، خامس کدوم؟ اذا کان الاخراج مستحجنن، یا بگو اذا کان الاخراج ارز کنم مستحجنن، یا بگو اذا کان التخصیص مستحجنن. مثال همون آمن من فرج، همون آمن من فرج. مولا گفت اکمل علماء، مولا گفت لا تکمل فساق من العلماء. خدای نکرده اتفاقا عالم عادل 10 تاست، عالم فاسق 90 تاست. اگر ما بخواهیم از کرم این مجمع را، مجمع کدوم، هم عالم است و فاسق، از تحت اکرم العلماء بیرون ببریم، برای این میمود علی میماند و حوزش. اکرم العلماء میشود فقط 10 تا، به خاطر 10 تا اکرم العلماء 90 تا بر از اونجا. همان فساق را بگیره، فساق عوام، هم فساق علماء را. اینجا میگیم اذا کان الاخراج مستحجنن، یا بگو اذا کان الاخراج از کرم خدمت، اذا کان التخصیص مستحجنن. زشت است که برای چند نفر مولا بگد اکرم العلماء. شما اگر بخواید مثال بگید، بگید عالم عادل 3 نفر باشد دیگه، بقیه همه جزء فساق باشد. قبیح است که برای 3 نفر مولا بگد اکرم العلماء. اذا هنا تم الاقسام الخمسه، دال الامر بین التخصیص بین الاطلاق بین العام و الاطلاق، دام اذا دال الامر بین الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی، دام الامر دال الامر بین کون الشیء مخصصا او ناسخا. چهارم اذا کان فی الکلام قدر متیقن. پنجم اذا کان الاخراج او التخصیص مستحجنا. بقیه هنا بحثون سادس. شیخ انصاری اینجا را در رسائل طولانی بحث کرده، طولانی بحث کرده. این ششم را، اون کدومه؟ تا کنن کشتی بین 2 دلیل بود، 2 تا دلیل با هم کشتی می گرفتن، تعارض بین 2 تا دلیل بود. اما گاهی نخه تعارض بین 2 دلیل نیست، تعارض بین 3 تا دلیله. این خیلی حل این مشکل میشه. فی آریت الذهبه زمانن، که مثالهاش همین است که در رسائل خواهد دید، آیا در جایی که تعارض بین 3 دلیل باشد، 1، 2، 3، نتونیم اینها را با هم جمع کنیم چه کار بکنیم؟ آیا یک جا همه را تخصیص میزنیم، یا اولی را تخصیص میزنیم با دومی، دومی را با سومی؟ چون بحث اینجا بحث عمیقیه، شروع کنم ناقص میماند. من درخواست بکنم اینجا را در رسائل امشب ببینی، کفایه ناقصه. فردا انشاءالله اینجا را بحث. عرض کردم خدمتون که دیگه این هم فرمایش آقا اون حقه. قبل از آنی که راست میگد، این از ذهن من فرار کرد، قبل از آنی که برسن بین این که تعارض بین 3 دلیل باشد، یه ششمی هم هست. اذا کان الامر دائرا بین التقیید و الامر علی الاستحباب. مولا عرض کردم خدمتون که آمن، بله، 2 تا مثالش بفرمایید. اکرم العلماء ببن مثالش بدید از ذهنم. هر کلام خدمت رو که بفرمید بند. اذا دار الامر بین الامر علی التقیید و الامر علی الاستحباب. آقا دقت کن، آقا جان، یاهوش، اذا افترت فاعتق رقبتا مؤمنا، اذا افترت فاعتق رقبتا. آیا بگاییم این دوتا را حمله بر تقلید کنیم، بگیم آدم مفطر باید رقبه مؤمنه را آزاد کنه، یا نخی بگیم آدم مفطر رقبه را آزاد کنه، ایمانش مستحبه. امر دائر است که این رقبه مؤمنه را مقید بگیریم یا حمله بر استحباب. از کنم قانونن در اینجا باید حمله بر تقیید کنیم. باید بگویم دلیل دوم که میگد اذا افطرت فاعتق رقبتا مؤمنه، این مقید اذا افطرت فاعتق رقبتا. چرا؟ یه سوال میکنم ببینم از اون عقب سوال جوابش میاد یا نه. ماه و المیزان لحمل المطلق علی المقید. میزان چیز؟ صرف یادت، میزان در شناسای حروف اصلی از حروف زائد فا و عین و لام است. میزان در این که مطلق را حمل بر مقید کنیم یا مقید را حمل بر استحباب کنیم. خب این آقا اصفهانی ما گفت، دیگران عرض کنم، آقای رمضانی هم گفت، آقا جون میزان اینه، هر کجا که وحدت حکم را احراز کردیم، حکم واحده، یطلق المطلق علی المقید. خب بگو این ناقصه، از کجا بفهمیم که وحدت حکم، وحدت حکم را از وحدت سبب میفهمیم. سبب یکیه، اذا افطرت فاعتق رقبه، اذا افطرت فاعتق رقبه المؤمنه. آقایین یادداشت کنید، ماه و المیزان لحمل المطلق علی المقید. المیزان احراز و وحدت الحکم. وحدت حکم را از کجا میفهمیم؟ از وحدت سبب. اذا افطرت فاعتق رقبه المؤمنه، اذا افطرت فاعتق رقبه. بله، اگر وحدت حکم را احراز نکنیم، بس که بگد اعتق رقبه المؤمنه، دیگرم بگد عرض کنم خدمت، اذا افطرت فاعتق رقبه. در هر دو سبب ذکر نشود، در یکی ذکر بشود در دیگر ذکر نشود. هر کجا که سبب واحد شد وحدت حکم را احراز میکنیم، مطلق را بر مقید حمله میکنیم. این قوت ما در معالم استاد ما به ما گفت که صاحب معالم گفته چون در روایات ائمه ما اوامر در مستحبات زیاد به کار رفته، وزاد دلیل امر دلیل بر وجوب نیست، دلیل بر استحبابه. این از نکته های معالمه. معالم در این حال که اصولیه در روایات هم وارده، بگد در روایات ائمه ما اوامر در مستحب زیاد به کار برده، ولذا وجود امر دلیل بر وجوب، وجود امر دلیل بر وجوب نیست. پس اینجا هم همین قاعده را بیاریم، بگیم ولو مولا گفته اذا افطرت اعتق رقبتا مؤمنه، اما امر دلیل بر وجوب نیست، چون بیشتر در استحباب به کار رفته. یادتون هست کفایه همین را از معالم نقل کرده، جواب داده، گفت این ثابت نیست، این ادعای مرحوم معالم ثابت نیست که اوامر در لسان ائمه ما بیشتر در مستحبات به کار رفته، این ثابت نیست. بعد اگر ثابت باشد فقه عوض می شود، این ثابت نیست. ولذا الامر یدل علی الوجوب به قوت خود، به قوت خود باقیه. چون به قوت خود باقیه، وحدت حکم را احراز کردیم، چه میکنیم؟ مطلق را بر مقید حمله میکنیم، نه اینکه مقید را حمله بر استحباب کنیم. این ششم. اصابه برای فردا، تا حال تعارض ما بین دو دلیل بود، اما اگر آمدیم تعارض ما بین سه دلیل باشد. کفایه شیخ مثال میزند، ببینید هم مثال عرفی هم مثال شرعی، آیا این ستا را چه رقم رفع تعارض کنیم انشاءالله فردا.